جوونای قلعه روز، جوونای قلعه روز، همه گرد و تیرند و همه مرد اسب و شمشیر، دلامون چون دل شیر، اسب و شمشیر بی شما، شیر بیش زار، شیر بیش زاره.
اسب و شمشیر بی شما، شیر بیش زار، شیر بیش زاره.
اسب و شمشیر بی شما، شیر بی شزار، شیر بی شزاره.
اسب و شمشیر بی شما، شیر بی شزار، شیر بی شزاره. اسب و شمشیر بی شما، شیر بی شزار، شیر بی شزاره.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. Thank you.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. دعوتتون میکنم شنونده برنامه امروز رویداد باشید.
رویداد
به نام خدا. سلام، خوش آمدید برنامه رویداد از رادیو گفتگو.
در این موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید. رویداد کاری از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو.
آنچه در برنامه رویداد امروز خواهید شنید: مذاکرات ظریف با مقامات فرانسوی در خصوص سازوکار فعالسازی همکاری ها و تداوم تعهدات برجام ایران. مناظره‌ای خواهیم داشت درباره این که چرا صاحبان سرمایه و نقدینگی در داخل علاقمند به سرمایه گذاری داخلی نیستند. به مناسبت هفته دولت، ابعاد عملکرد دولت در حوزه صنعت در سال گذشته رو بررسی میکنیم. آخرین وضعیت دو تابعیتی‌ها و خلأهای قانونی برای برخورد با اون. شعله‌ورتر شدن جنگ تجاری چین آمریکا با دستور ترامپ برای خروج سریع شرکت‌های آمریکایی از چین. سازوکار پیگیری اجرای مصوبات مجلس و میزان اجرای شدن این مصوبات توسط دولت. با صدور فرمان واکنش متقارن به اقدامات موشکی آمریکا توسط پوتین، آیا شاهد رقابت تسلیحاتی راهبردی جنگ سردی خواهیم بود؟ و دستگیری چندین مقام مسئول خودرویی و نماینده مجلس و رونمایی از فساد گسترده در این صنعت رو بررسی خواهیم کرد. خب 3025 شماره سامانه پیامکی ما هست. اگر مایل بودید با من پیامک ارسال بکنید و همینطور شماره تلفنمون 2786-1035 شماره هست که میتونید از اون طرف با ما در ارتباط باشید. من راجع به اپلیکیشن رادیو گفتگو هم این را عرض بکنم که میتونید اون روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید. کافیه برای نصبش به سایت رادیو گفتگو، یعنی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید، این برنامه کاربردی رو دریافت کنید، روی گوشه تلفن همراهتون نصب بکنید. اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که میتونید برنامه مورد علاقتون از طریق این اپلیکیشن از این شبکه بشنوید. خب بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. آقای علیرضا جعفری معاون سیاسی فرماندار شهرستان قرچک در مراسم گرامی داشت در واقع هفته دولت با گرامی داشت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اعلام کردند که هفته دولت فرصت مناسبی هست تا خدمات دولت به نفع مطلوب تری در جامعه انجام بشه و می طلبه که برنامه‌ریزی دقیقی جهت هفته دولت داشته باشیم تا خروج مناسبی هم به دست بیاریم. حالا این اظهار نظر بهانه صحبت ما با مهندس محمد علی عزیز محمدی هست، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک و صنعتی وزارت صنعت معدن تجارت. ببینیم که این برنامه‌ریزی که ازش صحبت میشه چه جور برنامه‌ریزی هست و کارنامه عملکردی وزارت صنعت در این سال گذشته چگونه بوده. آقای عزیز محمدی سلام.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و همینطور شما مجری گرامی.
سلام.
و به نوبه خودم یاد خاطره شهیدان رجایی و باهنر رو گرامی داریم و هفته دولت رو به همه دولت مردان و مردم عزیز کشورمون که صدای ما رو میشنوند به نوبه خودم
سلامت باشین. ما هم به شما تبریک عرض میکنیم، امیدوارم که منشأ خدمات باشه این هفته، خدمات بیشتر البته. آقای عزیز محمدی، اگه کارنامه عملکردی وزارت صنعت رو بخواین نگاه اجمالی و مرور اجمالی داشته باشید، فکر میکنید چجور کارنامه‌ای بوده؟
البته من چون معاون برنامه‌ریزی سازمان صنعت شهرک‌های صنعتی ایران هستم، از به اصطلاح زاویه و مأموریت‌ها و رسالت‌هایی که بر دوش این سازمان هست.
فقط راجع به سازمان خودتون می‌تونید صحبت کنین، در نگاه کلی نمی‌تونین بگین.
اشرف به عنوان یک کارشناس حوزه صنعت، خب به هر ترتیب وزارت صنعت معدن تجارت مستظل هستید، عملاً از در واقع تجمیع 4 تا وزارتخونه هستش و به نظر من در حوزه اقتصاد و تولید و صنعت و معدن و همینطور تنظیم بازار رسالت‌های مأموریت‌های سنگینی رو دوشش داره و به طبع همه دستاندارکاران تلاششون برای این هستش که اون چه که بر دوششون هست و از حق لطف میکنه وظیفه‌شون رو به نحو احسن انجام بدن. هیچ کسی نمیگه به قول معروف مثلاً ترش هستش و تمام تلاش برای این هستش که علل خصوص در حوزه تولید در صنعت معدن مخصوصا که امسال هم سال رونق تولید ما اون گزارش شده، حتی اکثر خدمات و حمایت ها صورت بگیره که تولید کننده های عزیز، کارآفرین های عزیز با کمترین دغدغه و با در واقع سخت‌ترین شیوه بتونن سرمایه‌های خرد و کوچیک و کلان رو سوق بدن در امر سرمایه‌گذاری های صنعتی و معدنی. و به الحمدلله چه سال گذشته باشه چه الان که حدوداً 5 ماه سال سپری شده، اگر ما یه سری شاخص‌های رو مد نظر قرار بدیم که وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت ترتیبی هستش، به الحمدلله از آهنگ رشد خوبی برخوردار هست.
آمار هم داری؟
الان عرض میکنم مثلا این ارزم به هر حال واحدهای صنعتی هستش که چه به لحاظ جواز تأسیسی که صادر شده و چه بسا متعاقب اون، چون خب همه جواز تأسیس ها منجر به احداث واحد صنعتی نمیشه، به هر حال درصدی از اونها عملیاتی میشه، اونهایی که عموما میان زمین در شهرک‌های صنعتی در واقع خریداری میکنن، این میتونه به عنوان شاخص ملاک عمل قرار بگیره و خوشبختانه ما طی 5 ماه در 31 استان تقریبا رو هم رفته آهنگ رشد رو به خودش اختصاص داده، واگذاری هامون، تعداد قراردادهای واگذاری، طرحهایی که شروع شده روال مثبتی رو داره. مثلا میگم ما سال 97 رو شما فرمودید عمل کرد، ما سال گذشته هم به لحاظ مساحت سرزمین، مساحت زمین های واگذار شده، هم به لحاظ تعداد قراردادهای واگذاری در شهرک های صنعتی منعقد شده از 62% رشد برخوردار بود. اینا همش مثل مواردی هستش که امیدبخشی رو برای ما ایجاد میکنه. البته خب مستظر هستید، به هر حال حوزه صنعت تولید مسائل و سختی های خاص خودش رو داره که به نظر من نباید اون چه بسا بیشتر باید به اونها پرداخته بشه که بتونیم موانع رو از سر راه سرمایه‌گذار و تولید کننده و کارآفرین ورداریم که هرچه ما در حوزه تولید رونق داشته باشیم مشکل اشتغال
خب برنامه هم دارید برای این رفع مشکلاتی که به خودتون بهش اشاره میکنید؟
بله قطعا با برنامه هایی که تنظیم شده، به فرض میگم شما ستاد تسهیل رو، رفع موانع تولید رو هم تو استان و هم تو مرکز رو این داریم به طور مستمر.
خروجی ها رو بهمون بگید، اینکه ستاد تشکیش کمیته فلان
الان عرض میکنم. یکی از مأموریت های اصلی حفظ واحد های صنعتی موجود هستش، بالغ بر بیش از 80,000 واحد صنعتی کوچیک و بزرگ در اقصی نقاط کشور پروانه بهره‌برداری گرفتن و شاید نزدیک به 80% اینها فعال هستن. اما خب حالا با ظرفیت های واحدی هستش که ممکنه با زیر 50% واحد هستش که 50-70% ظرفیتش کار میکنه و درصد قابل توجهی هم بالای 70%. به تبع این واحدهایی که تعداد واحدهایی که مشکل میخورن ستاد تاثیر موانع اونها رو برطرف میکنه. و نکته دیگه بنده
مثلا کدوم موانع رو تونسته برداره یا قرار برداره؟
الان ببینید ستاد تاثیر رو که عرض میکنم واحدهای صنعتی که بنهای مختلف به فرض میبینی با تامین اجتماعی تو بعد پرداخت تحصیلاتش به لحاظ تحصیلات ارزی گرفته به مشکلاتی مواجه شده یا در بحث به اصطلاح تامین ماشینالاتش وارداتش صادراتش حالا بنا به اختزای کار خودش موضوعاتش به اصطلاح سعی میکنی ستاد تحصیلشون با حضور نمایندگان
مشکل ارزی و چیزای بانکی و اینا رو چقدر
مثلا شما اونجا مرتفع بشه. ببینید الان این که آمار دقیق اینها رو شما بخواید داشته باشید به تبع از دبیر محترم ستاد تحصیل که جناب زالی هستن آمار ارقامو دقیقاً ایشون میتونه ارائه به شما بده که چند تا جلسه بر شما مد نظرتون سال 97 چند تا جلسه برگزار شده چند تا مشکل واحدش حل شده.
برای ماهایی که مونده پیش رو هست چه برنامه‌هایی دارید؟ اینا خیلی کوتاه بفرمایید.
ما انتظار دارید که وزارت صنعت معدن تجارت برنامه‌هاش رو امسال در 7 محور تعریف کرده و 34 یا 35 تر که تعدادی از اینها به سازمان صنعت کوچک شرکای صنعتی برمیگرده که یه بخشی از این یکی از طرح‌های عمده‌اش بازگرداندن واحدهای راکت هست که چرخه تولید که بالغ بر حدود 1350 واحد صنعتی که از چرخه تولید باز موندن امسال تو شرکای صنعتی و حدود 650 تام در خارج از شرکاست. تو برنامه هستش که 2000 مورد امسال اینها برگردن به چرخه تولید که تا الان هم الحمدلله درصد خیلی خوبی از اینها به چرخه تولید برگشتن و این برش استانی تنظیم شده. تک تک این استانها در برنامه‌ای که تنظیم شده اینها رو پایش میکنن. یه بخش دیگه ایجاد زیرساخت‌ها هستش که به نظر من مطلب بسیار مهمی هستش چون واحد صنعتی که می‌خواد سرمایه‌گذاری کنه ما هم باید حرکت رو به جلو رو داشته باشیم، هم حفظ واحدهای موجود رو. و یک نکته اساسی دیگه بحث صادرات هستش. ما 15 کشور همسایه داریم که اگر ما الان میزان وارداتی که اون کشورها از کشورهای مختلف دارن الان یه درصدش اختصاص داره به محصولات تولیدی کشور ما، اگر همین رو ما امسال 10% ارتقا بدیم کلی ارزش افزوده و ایجاد اشتغال رو اینا من جمله برنامه‌ای هستش من دیدوار خدمت شما سعی کردم که به حوزه ما مربوط میشه. مثلا میگم ما تا الان 70 تا شرکت‌های مدیریت صادرات ایجاد شده که چون صنایع کوچک استعداد دارید همشون به صورت حرفه‌ای در بحث صادرات شاید از توانمندی لازم برخوردار نباشن. این شرکت‌های مدیریت صادرات کنسرسیوم‌های صادراتی اینها رو مورد حمایت قرار میده و حضور اینها رو در نمایشگاه‌های خارجی داخلی تسهیل می‌کنه، مورد حمایت قرار می‌گیرن و موارد از این قبیل. حالا یه بخش دیگه‌ش هم که بحث ایجاد زیرساخت‌ها و احداث تسویه خانه‌های فاضلاب در شهرک‌های صنعتی است. حالا بالغ بر حدود 256 مدل تسویه خانه در شهرک‌های ما راه افتاده. واحدهای صنعتی پسالشون وصل شده به این تصفیه خونه‌ها و ایجاد زیرساخت‌ها هم از تامین آب، برق، گاز، تلفن. به فرض میگم ما حالا البته به استثنای شاید یه چند تا انگشت شمار شهرک‌های مثل عباس‌آباد و شمس‌آباد که خب در نزدیکی تهران واقع شدن و استقبال بالا هستش، شاید بعضی از اونها در تامین برقش، آبش هنوز کامل به حد اون انتظار فراهم نشده. ما از 812 تا شهرک و ناحیه صنعتی فعال هستن قریب به اتفاقشون سعی شده که نیازهای ساختی صنعتگران فراهم بشه و همینطور طبق برنامه هم داریم میریم جلو.
موفق معید باشید. خدا نگهدار.
زنده باشید. منم شما باشم و از این خدا بزرگ میسپارم. سپاس گذارم.
خیلی کوتاه داشتیم بر عملکرد دولت در حوزه صنعت در سال گذشته. همراه با آقای مهندس محمد علی عزیز محمدی معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک صنعتی میز صنعت معدن تجارت. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. آخرین روز از معاملات هفتگی بورس‌های جهان با تحولات عجیبی همراه بود. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که تعرفه بر واردات محصولاتی به ارزش 75 میلیارد دلار از آمریکا را افزایش میده. از طرف دیگه رئیس جمهور آمریکا هم گفته که آمریکا پاسخ متقابل به این اقدام میده و علاوه بر تعرفه بر واردات 250 میلیارد دلار از محصولات وارده چین رو هم به 25% به 30% افزایش میده. به نظر میرسه که جنگ تجاری چین و آمریکا وارد محله جدیدتری شده و این آتش این جنگ شعله برتر شده. آقای دکتر بصیری، کارشناس روابط بین الملل، همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای بصیری سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
اوضاع چطور می‌بینید آقای دکتر بصیری؟ این چین از این ور اعلام می‌کنه، آمریکا از این ور اعلام می‌کنه، تعرفه‌های همدیگر می‌برن بالا و اقدامات متقابل انجام میده. فکر میکنید که وضعیت چگونه است و چه سرانجام پیدا خواهد کرد؟
ببینید، آقای ترامپ با سیاست های جانب گرایی و شعار اول آمریکا که به کاخ سفید اومد، بسیاری از حرکت ها رو که در یک دو سال اخیر انجام داده برای احیا و بازسازی اقتصاد آمریکا هست و خب آمریکا معتقد هست در این چند سال اگر ضعف اقتصادی آمریکا و جلوگیری از قدرت شدن بیشتر اقتصاد چین رو تعقیب نکنه، میدان رو به چین در اقتصاد بین‌الملل بایست برای دهه آینده واگذار کنه. و خب آقای ترامپ معتقد هست که در دهه‌های گذشته اکثر کشورها، چه کشورهای متحد آمریکا چه رقیب مثل چین یا روسیه، از قلک آمریکایی‌ها به تعبیر آقای ترامپ دزدی کردند و مرتب اقتصاد آمریکا رو در واقع ضعیف کردند، بدهکار کردند و اقتصادهای خودشون رو بازسازی کردند و مهمترین نقش رو در این رابطه چینی‌ها داشتن. سیاستایی که آقای ترامپ به صورت امروز جنگ اقتصادی داره تعقیب می‌کنه به نوعی برای اقتصاد آمریکا مفید بوده، یعنی بخشی از رشد اقتصاد رو احیا کرده و در واقع بیکاری رو کاهش داده و تأثیر در اقتصاد چین گذاشته، یعنی چیزی در حدود 2% رشد اقتصاد چین در سال جاری نسبت به سال گذشته با سیاست‌های جنگ اقتصادی آمریکا تنزل پیدا کرده و این خوب برای چینی هم قابل گذشت نیست. این هستش که مرتب سیاست های فشار از طرف آمریکایی‌ها بر اقتصاد چین و متقابلن پاسخ های در واقع جنگ اقتصادی از طرف چینی ها داره دنبال میشه. حالا در یکی دو سال آینده نهایتا کدام قدرت غلبه در این جنگ خواهند کرد باید منتظر موند.
الان قابل پیشبینی نیست که بالاخره زور یکی میچرده؟
فعلا برای آمریکایی ها بهتر بوده، یعنی در این جنگ آمریکایی ها دست برتر رو داشتن و با خروج از بسیاری از پیمان ها و ساختار ها عملا این وضعیت رو در کوتاه مدت آمریکایی ها دارن جلو میبرن. حتی تهدید آمریکا برای خروج از سازمان تجارت جهانی تهدید دیگری است برای کشورها از جمله چین و اقتصاد بین‌الملل که خیلی احساس خطر در این زمینه کردن. البته در بلند مدت و حتی میان مدت این جنگ اقتصادی معلوم نیست به نفع آمریکا تمام بشه، ولی در کوتاه مدت فعلا عدد و ورقه.
چرا معلوم نیست در بلند مدت؟ مگه چه اتفاق دیگه میفته
در بلند مدت؟ ببینید، بر جهت اقتصاد بین المللی باید اعتبار و اعتماد خودش رو در بازارها در کشورهای همراه دوست و حتی رقیب حفظ کنه و این سیاست هایی که آقای ترامپ الان داره تعقیب میکنه اعتبار 50-60 ساله اقتصاد آزاد آمریکا رو و پایبند بودن به تعهدات و پیمان هایی که با کشورها بسته رو تخریب کرده و این میتونه در میانی و بلند مدت تجارت آمریکا و چرخش سرمایه و سرمایه گذاری و بازارهای آمریکا رو تخریب کنه و در اون حوزه هستش که آمریکا احتمال داره برنده نشه.
همین الان هم در کوتاه مدت اثرات و تبعات این جنگ تجاری به نظر میرسه که مشهود هست. بازار سهام در سراسر جهان به شدت ریزش کرده و به حال این بر رشد اقتصادی کشورها و به حال فعالیت اقتصادی در تمام دنیا تاثیر میگذاره.
مسلم این برای کشورها به صورت تجارت جهانی جنگ اثر منفی گذاشته و کاهش درآمد برای خیلی از کشورها و اثر منفی رو بازارهای بورس خصوصا حالا اروپا و آمریکا هم داشته، ولی در حوزه اقتصاد داخلی ظاهرا شاخصایی که کارشناسان دارن نشون میدن از رشد 2% اقتصاد فعلی آمریکا نسبت به سالهای گذشته و کاهش حجم بیکارها یه مقدار ظاهرا در کوتاه مدت یه دستاوردهای آقای ترامپ داشته. اما همونش که اشاره کردم این بورس و آثاری که شما اشاره کردید در میان و بلند مدت بیشتر خودش نشون میده.
بله، این تقابلی که الان بین آمریکا و چین وجود داره بیشتر از طریق ابزار تعرفه هست.